با سلام و عرض ادب و شب بخیر خدمت همه دوستان عزیز، به خصوص جناب باقی‌پور کاشانی، استاد گرانقدر و گرانمایه. خب همونطور که وقوف دارید، قرار هست که مجموعه مناظراتی داشته باشیم با عنوان خداشناسی، و این مجموعه مناظرات قطعاً از دسته مناظراتی خواهند بود که نباید کلیشه‌ای و نباید تکراری و نباید در واقع ملال آور و خسته کننده باشه. پس بنابراین پیشنهاد حقیر این هست که ما تا میتوانیم از بدایع و ایده های خودمون که در خداشناسی به اونها رسیدیم استفاده کنیم و در واقع معارف خیشتن رو راجع به حضرت حق تعالی بیان کنیم و همدیگر رو در همون راستا مورد نقد و بررسی معرفتی قرار بدیم، تا شاید که بهتر بتوانیم از هم استفاده و بهره ببریم. مطلب بعدی که میخوام خدمت شما عزیز نورچشم جناب کاشانی و همچنین دوستان عزیز ارائه بدم این هست که به طور کلی و من حیث المجموع همه ما از یک دین، یک فرقه، یک مذهب هم که باشیم، معارف ما درجات و رتبات ویژه‌ای در رابطه با حضرت حق تعالی خواهد داشت. یعنی ممکن است آن گونه که شما خدا رو میشناسید بنده خدا رو نشناسم و نتوانم معرفت خیشتن رو به او در حد بلوغ و در حد در واقع شایسته‌ای ارائه بدم. پس خداشناسی خودمون رو در این راستا به عرضه نقد و بررسی قرار میدیم و همه دوستان هم میتوانن بعد از هر دور از مناظره اونها رو بررسی کنند و نقدهای خودشون رو ارائه بدن. بنده اعتقادم این است که خداوند ذکر مطلق و به لحاظ حقیقت عینیت مفهومی واقعی و حقیقی به نحو مطلقاً مطلق و بی نهایت در بی نهایت و نامتناهی در نامتناهی داراست، که وجود این موجود ذاتی به لحاظ ذکروی و اصیل حقیقتی واجد همه مفاهیم کلی مطلق بوده که در واقع شأن صفاتی او رو در حد و حق اون موجود به نحو مطلقاً مطلق و بی نهایت در بی نهایت میتوان ارزیابی کرد، و این شأن هیچ دویت و هیچ کثرت درش نیست و همه صفات او عین یکدیگر و عین ذات حضرت ذکر الحق و رب ذاکر هستند. برای شروع به همین مقدار از خداشناسی خودم در واقع بسنده می کنم و فعل او رو مورد ارزیابی قرار می دم. فعل حضرت حق فعل ذکروی است، در واقع اذا اراد الله شیئا یقول له کن فیکن، یعنی خداوند دائم الذکر و عین الذکر و متسلسل الذکر هست و هو خیر الذاکرین، و ذکر او تجلی حقایق ظهوری ذکریه هست که هر ذکر به نحو مطلقاً مطلق منشأ ظهور جهانی بی پایان و ذکروی و ثابت و ظهوری که دارای شأن باطنی و ملکوتی است می باشد. پس بنابراین حضرت رب ذاکر در حال ظهورات ذکریه من البدو الی الختم هست، و نه یک جهان جسمانی از سنخی که ذهنهای متمایل ما به محدودیت اون رو درک میکنه، بلکه جهانهای ذکروی بی نهایتی که هر یک بی نهایت در بی نهایت هستند در حال ظهور از او هستند. پس خداوند ظهورات بی نهایت به مسابه جهانهای بی نهایت داراست و قدرت خلق او من البدو و الالختم بی نهایت در بی نهایت هست. خب دوستان، چیزهایی رو که امشب از خداشناسی حقیر شنیدید شاید تا کنون نشنیده باشید. بنده برای اولین بار این مسائل رو گفتم و جایی هم گفته نشده و اونها رو به بوته نقد میگذارم که جناب باقرپور این نقد رو قطعا به نحو خوبی انجام خواهند داد و با نقد خودشون بر وزانت و اندیشه ورزی حقیر در راستای معرفت الله خواهند افزود. پایان این بخش از عرایض حقیر میخوام این رو اضافه کنم که خداوندی که با ذکریت خودش بی نهایت در بی نهایت جهانهایی رو ظاهر میکنه و هر کدوم از این جهانها پس از ظهور به حضور میروند و جایی رو به جهان قبلی میدند و بعدی میدند، در واقع بسیار قدرتمندتر از خدایی است که ابن سینا و ملا صدرا و شیخ اشراق میشناختند، بسیار خلاق‌تر از اونها هست. پس بنابراین معرفت الله مشمول هیچ سنخیتی بین خالق و مخلوق به لحاظ وهمی و توهمی که حسیت‌ها و سنسیشن‌های انسان معاصر و قدیم از جهان‌های مادی و جسمانی درک می‌کرد نیست، بلکه سنخیت خالق و مخلوق از اون حیث که هر دو ذکر هستند و هر دو بسیط هستند و هر دو بی نهایت هستند ارزیابی میشه در خداشناسی حقیر. پس خدا جهان رو نه جسمانی بلکه ذکروی و بسیط و مجرد و بی نهایت خلق کرده است. متشکرم از جناب باقرپور کاشانی. عرایض حقیر در این فصل تمام شد. منتظر فرمایشات حضرت عالی هستم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب دکتر، استاد محترم، مدیریت محترم گروه، اعضای محترم گروه. مبحثی که به عنوان خداشناسی مطرح شده که به نحو اجتهادی مطرح بشه از مباحثیه که قطعا ثمرات زیادی رو برای حقیر خواهد داشت. در اهمیت این موضوع همین بس که هر معرفتی به میزان عظمت اون شی بستگی داره، یعنی هرچی شی عظمت بیشتری داشته باشه خب معرفت به اونم جایگاه و عظمت خاصی رو در بر داره. مشخصه که در نظام آفرینش موجودی بالاتر از ذات پروردگار قابل اثبات نیست و چنین معرفتی در حد سعه وجودی انسان خب بسیار ارزشمند خواهد بود. بحثی که به حول قوه الهی دنبال میکنیم پیرامونه معرفت حقیقتی مجهول الکنه، یعنی ما چه با توجه به نصوص دینی و به حکم عقل به اینجا رسیدیم که کنه ذات پروردگار قابل درک نیست و مادون مخلوق نمیتونه فهم و درکی نسبت به حقیقت و ذات اون موجود داشته باشه. اما این گونه هم نیست که انسداد باب معرفت الله باشه. بند حد معرفت الهی رو خروج از حد تعطیل و تشبیه میدونم، یعنی اثبات بلا تشبیه شیء لا کالاشیاء، پروردگار عالم شیء موجود حقیقتی حی در عین اینکه شبیه هیچ موجود دیگری که مخلوقات او هستند نیست. هیچ گونه شباهت و همینطور که جناب دکتر فرمودن هیچ گونه سنخیتی بین حقیقتی که وجوب وجود داره و موجوداتی که عدم وجوب وجود دارن نیست، به خاطری که قائل به چنین سنخیتی تناقض رو به دنبال داره. حقیقتی که کثرت در اون راه نداره، مجرد و بسیطه، تعدد نسبت به اون معنا نداره. صفات ثبوتی ذاتی او عین ذات اوست، زیادت صفات نسبت به ذات نیست، علم، قدرت، حیات عین ذات اوست. جناب دکتر وارد بحث فعل خدا شدن، در این خصوص من بگم اراده خدا و مشیت خدا رو من فعل خدا میدونم، قائل به این نیستم که اراده برابر با علم پروردگاره و این مشیت و اراده رو منشأ به وجود اومدن مخلوقات میدونم. اما در این خصوصی که جناب استاد فرمودن که خب مخلوقات رو بی نهایت میدونن، خب بنده دلیلی در این خصوص ندارم، فعلا نمیخوام در جهت رد فرمایش جناب استاد بر بیام، اما خب چون استقرایی نداشتم و برهان عقلی رو نیافتم نمیتونم بگم که مخلوقات به تعبیری یا جهانها بی نهایت در بی نهایت هستن. با توجه به این که بنده قائل به این نیستم که مخلوقات ازلی باشن، یعنی خدا رو به عنوان علت تامه‌ای که به طور اکثر در فلسفه اسلامی مطرحه که تخلف ناپذیر صدور معلول در ارتباط با علت تامه، اینو من قبول ندارم، به خاطر اینکه قائل هستم که این امر خدا رو مجبور میکنه اختیار به معنای حقیقی رو نسبت به خدا مطرح نمیشه، زیرا اختیار به معنای حقیقی یعنی لهو ان یفعل لهو ان لا یفعل، فعلی رو انجام بده و فعلی رو ترک بکنه. اما اینکه علت تامه بدونیم پروردگار رو با اون قرائتی که به طور مشهور در فلسفه اسلامی میشه، این باعث میشه که لا یفعل نسبت به ذات مقدس دیگه معنا نمیده. حالا گاهی اوقات خواستن درست بکنم بحث اختیار رو، گفتن خب رضایت به فعل داره، معرفت به فعل داره، حقیقتی هم از خارج مجبورش نکرده، همین کفایت میکنه برای اختیار. اما نه، من اینو قائل نیستم، این اختیار نیست، به خاطر اینکه لا یفعل ترک فعل برای خداوند متعال معنا نداره. لذا همینطور که عرض کردم قائل هستم که تنها موجود ازلی ذات مقدس پروردگاره و تمام موجودات، حالا یا فرض وجود مجردات بکنیم یا امور مادی بکنیم یا حالا برزخ بین مجرد و مادی اگه تصور بشه، تمام اینها مسبوق به عدم هستن، فقیر هستن، نیازمند به او هستن، هیچ گونه استقلالی ندارن در اصل وجودشون، در تداوم حیاتشون. نکته دیگه این که در فرمایشات جناب استاد مطرح شد، من اگه امکان داره یه سری، چون فرمودن این نظریه نظریات خودشون هستش و خب طبیعتا اصطلاحات که مطرح میکنن هم باید جعل اصطلاحات ایشان باشه، یه مقدار اصطلاحات رو بیشتر توضیح بدن، به خاطر اینکه خب فرمایشات ایشون گاهی اوقات به نگاه وحدت وجودم نزدیکه، هرچند که خب مطالبی فرمودن که کاملا مشخصه که نگاه وحدت وجودی نیست، اما کلمات که استعمال میشه، میخوام بگم که در نگاه عرفانی هم همین الفاظ رو استفاده کردم، لذا خب مناسب این الفاظ یه مقدار تعریف بشه، توضیح داده بشه، من به مغز فرمایشات ایشون برسم که بعد وارد ادامه دیالوگ بشیم. با تشکر از شما.
سلام علیکم، مجددا عرض ادب و احترام دارم خدمت استاد عجل جناب کاشانی. همونطور که عنایت فرمودید، بنده هم مثل حضرت عالی معتقدم که اصلا و ابدا معرفت به کنه ذات حضرت رب ذاکر امکان پذیر نیست، زیرا مخلوقات یا مذکورات حضرت رب که همه عین ظهورات مترتبه در حقیقت عینی هستند، غیر از حضرت رب ذاکر هستند، و با اینکه اونها بی نهایت در بی نهایتند، چون فعل و ذکر حضرت رب ذاکر بی نهایت در بی نهایته، ولی بی نهایت بودن آنها اطلاقی نیست بلکه جهاتی است، یعنی به جهتی بی نهایت است نه از هر جهت. پس بنابراین اونها محدود هستند نسبت به حضرت رب ذاکر و لذا نمی توانند و هیچ مذکوری نمی تواند که نسبت به ذات حضرت رب ذاکر هیچ معرفت عینیه کنهیه پیدا کند. ولی همانطور که حضرت عالی فرمودید و مولای من امیر المؤمنین که جانم و فرزندانم و هر چه که دارم و ندارم فدای او باد فرمودند، به قدر وضع بشری و وضع امکانی باب این معرفت باز است در صفات الله. درباره مسئله دیگر که فرمودید که خداوند هیچ شبیه و نظیری ندارد، که کاملا درست است و هر چه غیر خداست در حقیقت وجودش هیچ تناظر و تشابه و تصانفی با حضرت رب ذاکر نداره، ولی به قدر وسع بشری از او می توانیم استمداد معرفت در حوزه ذات و به ویژه صفات داشته باشیم. پس بنابراین شناخت خداوند مستلزم شناخت اذکار بسیطه کنیه اراده ای اوست در حوزه ظهورات بی نهایت اطلاقی و جهاتی، که این امکانش وجود ندارد جز با ریاضت‌های و ممارست‌های عمیق عقلانی در حوزه بساطت اذکار حضرت رب ذاکر. جناب باقرپور عزیز، البته فعل خدا همون اراده و مشیت خداست، علم خدا و فعل خدا و اراده خدا و ظهورات اذکار حضرت حق عین یکدیگر هستند، همه اونها ذکرند نه وجود. وجود یک توهم بی اساس و غیر قابل فهم هست، همان گونه ای که خود وجود شناس ها و اونتولوژیست ها میگند قابل تعریف نیست، چون نه جنس داره و نه فصل، فقط با شهود میشه اون رو ملاحظه کرد و به تعبیر ملا صدرا رحمت الله علیه، پس از مشاهده شهودی وجود دیگه تردیدی در این باقی نمیمانه، ولی تا کنون مشاهده شهودی وجود برای هیچ کس جز خود فیلسوفان وجودی مثل ملا صدرا و شیخ اشراق و برخی دیگر از فیلسوفان وجودی رخ نداده و اون هم برای هیچ کس قابل اثبات نیست که ادعای این فیلسوفان رو نه استدلالاً و نه انتهاءاً درک کنن و عیزن اون رو بپذیرن. پس وجود یک حرف توهمی و بی اساس هست. من به جای وجود ذکر رو گذاشتم، ذکر که هر چیزی که بخواهیم از اون حرف بزنیم، به خصوص وجود و ماهیت و خدا و مخلوق و انسان و جهان و هر شیء کلی و غیر کلی، به نوعی به مفهوم برمیگرده و مفهوم مقدم بر او هست. پس همه چیز مفهوم است و اون مفهوم ذکر است و حضرت حق ذکر است و از این روی ما میگوییم حضرت رب ذاکر و حضرت الله تعالی ذکر است و هو خیر الذاکرین و او ذاکر است و صفاتش عین ذکریات و ذکریات عین ذکر مطلقه واحده ذاتیه حضرت ذکر مطلق یا الله تعالی است. بنابراین اراده حضرت حق همان ذکر حضرت حق و عین ذات ذکریه الله تعالی است. علم او به عیزن، حیات او به عیزن، سمع و بصر و حکمت و سایر صفات او نیز به عیزن. اما اونجایی که فرمودید که نمیتوانید استدلالی بجویید برای کثرت جهانهای ممکن و مذکور و مطلق و بی نهایت در بی نهایت و دارای جهات، پس آیا شما حضرت الله تعالی ذکره قدسه رو محدود می دانید به یک جهان، به دو جهان یا به سه جهان که در مرام و مسلک حکمت ذکریه ما هرگز الله تعالی محدود به هیچ چیز نیست و قدرت او محدود به هیچ چیز نیست و بنابراین وقتی میگوید اراده کنم چیزی را فقط میگویم باش، محدود به زمان نیست و محدود به عینیت جسمانیه هم نیست که این تفکر سخیف بشر در حوزه فهم سنسیشن و احساس است. پس بنابراین خداوندی قادرتر، قویتر، عالمتر و تواناتر و فعالتر هست که جهانهای او به جای یک جهان بی نهایت جهان باشد و این بی نهایت ها به جای جهان جسمانی محدود نامحدود و بی نهایت و بسیط باشند. این خدا بسیار قوی تر از خداییست که یک جهان جسمانی خلق میکنه و ما رو به چالش بودن جسم در علم خدا وادار میکنه. در مورد علم علت تامه، این هم حرف حکماست و ما حرفهای کلیشه‌ای قرار است که نزنیم. ما باید حاصل اندیشه ورزی های خودمون رو در حوزه خداشناسی بحث کنیم و اگر این چنین باشد حرف نوی برای گفتن داریم. ما نمیخواهیم فضائل خیشتن رو از دیگران دیکته کنیم برای همدیگر. قصد حقیقی این هست که خودم رو به چالش و نقد همه کسانی که در این حوزه عرایض حقیر رو در باب حضرت حق مطلق ذاکر می شنوند بگذارم و نقد همه رو بشنوم. اما این که فرمودید خداوند تنها موجود ازلی است و به این وسیله چون متکلمین شاید خواستید بگویید که جهان حادث است و نه ازلی و سخن حکما رو مطرود بدانید، در هیچ جای قرآن کریم از ازلیت خداوند سخنی نرفته است، بلکه آنچه گفته شده این است که هو الاول، او قبل از هر کس و اول از هر کس می باشد و هر کس و هر چیز ریشه در مذکوریت ذات مطلقه اولیه او دارد که اول ذکر تامه حضرت حق و اول صفت مطلقه واجبه حضرت حق می باشد. پس چه اشکال دارد که اول دومی را مذکور بداند، هرچند این دومی به نظر شما ازلی باشد و ازلی بودن با اول بودن فرق می کند. در ثانی جهانهای ممکن مذکور ظهوری بینهایت بسیط مطلقاً دارای جهات بینهایت همگی بی زمان و بی مکان هستند، چون بسیطند و لذا باید ازلی باشند ولی اول نباشند، چون صفت اول بودن فقط از آن ذات اقدس حضرت الله تعالی یا ذکر مطلق می باشد، حضرت ذکر مطلق. طوری هیچ موجودی که این عبارت موجود رو مسامحتن عرض می کنم، هیچ مذکوری در حقیقت ذکریه خودش استقلال نداره و عین فقر و تعلق به حضرت رب ذاکر هست و به عیزن در دوامش و بقاعش و استمرارش باید این چنین باشد. درباره جعل اصطلاحات خودم هم توضیح خواهم داد. فکر کنم توضیحی درباره این که ذکر بسیار گویاتر، بسیار گسترده‌تر، بسیار بسیط‌تر، بسیار قابل فهم‌تر از عباراتی مثل وجود یا نور و امثال این هاست توضیح دادم و عرض کردم که خداوند ذاکر است و این ذاکر بودن عین فعل و اراده و علم خداست و قرآن کریم همان جایی که می فرماید اذا اراد الله شیئا یقول له کن فیکن، در واقع یقول اراده به ذکر هست و قول همان ذکر است در ساحت حضرت رب ذاکر و استمرار این ذکر و بی‌نهایت بودن این ذکر و جهانهای بی‌نهایت در حقیقت نشان از ربوبیت ذاکریه مطلقه لازمان و لامکان حضرت حق دارد. متشکرم عزیزم.
با تشکر از توضیحات شما، خب من متوجه شدم که مراد شما از ذکر، حالا به تعبیری میگیم که وجود یا موجود یا میشه تعبیر خارجیت رو نسبت به اون مطرح کرد، مراد از دالی اینه و متوجه شدم که استدلالتون بر این که جهانی بی‌نهایت در بی‌نهایت مبتنی به اراده پروردگاره و اراده پروردگار رو استعالی برابر با علم الهی میدانید و خب حدس زدم که همون مطالبی که به طور معمول در فلسفه اسلامی هم بر بی نهایت بودن و بی ابتدا بودن به تعبیر جناب به تعبیر شما ذکر یا موجودات یا مخلوقات، ذکر فقیر موجوداتی که محتاج به او هستن مطرح میشه، برمیگرده به همین مسئله که اراده و علم پروردگار رو یکی میدونین و خب مشخص این به ازلیت میانجام و این خب بالاخره تو امان بی نهایت بودن در ارتباط به اون مطرح میشه. اما اینکه اراده رو شما برابر با علم میدونین، بنده به هیچ وجه قبول ندارم. علم پروردگار از صفات ثبوتی ذاتی پروردگاره، عین ذات پروردگار، اما ارادی پروردگار، مشیت پروردگار، فعل پروردگاره. حالا بنابر اینم نداریم که وارد نصوص دینی بشیم، چون قرار مناظره بر این نبود، وگرنه ما روایات فراوانی داریم که ارادی خدا رو فعل خدا دونسته و اراده برابر با علم الهی نیستش. و حتی آیه هم که تلاوت فرمودین که اذا اراد الله ان یقول له کن فیکون، اینجا وقتی اذا اراد الله مطرح میشه، خب اینجا مسئله علم که مطرح نشده، که این اراده رو ما نمیتونیم به عنوان علم در نظر بگیریم، این اذا نسبت به اون معنا نمیده. و اگه چنانچه اراده رو ما عین علم پروردگار رو در حقیقت میشه عین ذات پروردگار بدونیم، همون اشکالی که بنده مطرح کردم، اینکه شما اختیار رو دیگه نمیتونی برای خدا به معنای حقیقی مطرح بکنید. ببینین، در اختیار من خیلی راحت دوست دارم صحبت بکنم تا میتونم، چون در گروه دوستانی هستن که خب آشنایی با اصطلاحات ندارن، من با زبون خیلی عامیانه صحبت میکنم و جسارت و حسدالی نشه که یه مقدار بیشتر توضیح میدم. خب گاهی اوقات فقط طرف حسابمون شما نیستید، دوستان دیگه هم بالاخره این گفتگو رو گوش میدم. خب ببینین، من در این خصوص بخوام توضیح بدم، اختیار به این معنایی که چه در عرف چه در مسئله معقولات، این که یه موجودی که فاعل بالاراده، فاعل بالاختیاره، یه کاری رو بتونه ترک بکنه، یه کاری رو بتونه انجام بده. ببینید، در ما وقتی اراده رو برابر با علم خدا بدونیم، علم که قابل انفکاک از پروردگار نیست، لذا ترک فعل دیگه برای خدا معنا نمیده. یعنی چت خدا بسته، دست خدا بسته. لذا دوستانم التفات داشتن به فرمایشات شما، گوری از آن فلاسفه اسلامی اینو مطرح کردن، منتها گفتن که خب ببین، ما که داریم میگیم که این مختاره، خب جبر باید یه چیزی در خارج اونو وادارش بکنه، و ما میبینیم که یه موجودی همسنگ و هم رتبه اون حقیقت نیست، چیزی اونو از خارج مجبورش نمیکنه. پس این هیچ. و میدانیم که این خداوند که ایجاد میکند علمم داره، آگاه نسبت به فعلی که از اون صادر میشه و رضایت هم داره. لذا اومدن گفتن چیزی از خارج مجبورش نمیکنه، رضایت هم داره، علم هم داره، و همین اختیار. خب این اختیار نمیشه که، اینکه رضایت داره. ببینید، ما فرق آتش، حرارت دادن، نور دادن یک آتش، میخوام ببینم با خداوند متعال تو این جهت چیه. فقط تو اینه که آتش علم نداره، رضایت هم که در ارتباط با تبش سوزاندن هستش، که آتش میتونه سلب بکنه از خودش نور دادن، حرارت دادن، و به هیچ وجه. خداوند عالم هم به صرف این که شما برگردی بگین که اون رضایت داره، علم داره، خب این که اختیار نشد، خدا نمیتونه فعلشو جلوشو بگیره، نمیتونه ترک بکنه، باید فقط فیض بده. این خودش نقصه، این سلب اختیار به معنای حقیقی نسبت به ذات مقدس پروردگار میشه. لذا من این که خدمت از تعالی مطرح کردم که علت تامه رو من مطرح کردم و گفتم این علت تامه رو من مشکل دارم باهاش، علت تامه‌ای که در فلسفه اسلامی، حالا گروهی از آقایون فلاسفه اسلامی، چون گروهی هم باز این نظریه رو قبول ندارم مثل استاد فیاضی، ولی خب این علت تامه‌ای که مطرح میشه به این صورت، این باعث میشه که سلب اختیار به معنای اینکه لهوان لا یفعل دیگه برای خدا، ترک فعل برای خدا بی‌معنا میشه. من اراده پروردگار رو فعل خدا میدونم، و نکته دیگه اینکه اراده پروردگار رو که فعل خدا میدونم، نه اینکه من اراده خدا، من مشیت خدا، اینو قائل نیستم. اراده رو فعل میدونم، مشیت رو فعل میدونم، در ارتباط با مخلوقات بعد از اراده این جریان رو مطرح میکنم، که خب این البته نیاز به توضیحی داره که حالا نمیدونم از دالی تو این جهت نیازه که ما متمرکز بشیم یا خیر، چون کسایی مثل مرحوم علامه طباطبایی خب اراده رو خود نفس فعل دونستن. یعنی فرض کنین کوه ایجاد کرده، زمین ایجاد کرده، کهکشان ایجاد کرده بودن، همین اراده. بنده نگاه میگه این اراده نیست، این اثر اون اراده پروردگاره و اراده پروردگار رو برابر با علم و قدرت نمیدونم. مشکلی هم با علم و قدرت نامحدود پروردگار ندارم، هیچ حد و حدودی نسبت به صفات ثبوتی ذاتی پروردگار مطرح نیستش. اما بحث ازلیتی که شما مطرح کردید، فرمودین که خب حالا در قرآن نیستش. یا ببینین ما در نصوص دینی خودمون این مسئله رو داریم، لذا بازم تأکید میکنم بناست چون بحث کاملا عقلی پیش بره استشهاد نمیخوام به روایات آیات بکنیم، اگر استشهاد بشه از باب معید همون استدلال عقلی استش. من به هیچ وجه نمیتونم که تمایز قائل بشم بین اولیت و ازلیت، دلیل دارم برای خودم. ببینین موجودی که ازلی هستش، حالا مخلوقی که ازلی هستش، اساسا مخلوق که دیگه در آیات و روایات و حکم عقل و استدلال های ما یک چیز مطرحی هستش، کسی اشکال رو مخلوق نداره. مخلوق یعنی چی؟ یکم تأمل رو این مفهوم بشه. مفهوم مخلوق یعنی چی؟ یعنی ایجاد شده، یعنی وجود بهش داده شده، یعنی حیات بهش داده شده، یعنی تحقق و خارجیت بهش عنایت شده. خب ما برگردیم بگیم موجودات ازلی بودن. خب موجودات ازلی بودن، بعد میگیم موجودات ازلی مخلوق. این پارادوکس تو این خوابیده، به خاطر اینکه مخلوق اینکه باید ایجاد شده باشه، باید خارجیت پیدا کرده باشه. خب این حقیقتی که ازلی بوده، این که خارجیت پیدا کرده، این که این خارجیته که همیشه بوده، که فرض نبود برای این نیستش، فرض عدم خارجیت برای این مطرح نیستش. لذا وقتی همیشه بوده، این میشه خود وجود و هستی و تحقق میشه ذاتیش، و اون حقیقتی که تحقق این ذاتیش باشه، تداوم حیات اونم در ارتباط با اونه، یعنی میشه یه واجب الوجود دیگه در عرض این واجب الوجودی که ما داریم فرض میکنیم به عنوان خالق متعال. اینجا بزرگوارانی که این نظریه رو مطرح میکنن التفات به این جریان ندارن که ناخواسته اومدن در عرض این واجب الوجود قائل به واجب الوجودهای دیگه شدن. بعد میگن که خب ما میگیم که بله این حدوث حدوث ذاتی داره، این عین فقر، این عین نیازه. چطور یه موجودی عین فقر و عین نیازه که وجودش همیشه بوده؟ وجود چون همیشه بوده، از کسی که عکس نکرده، از کسی که نگرفته، که این دیگه مخلوق نیستش که. این در حقیقت وجودش وقتی همیشه بوده عکس نکرده، این وجوب وجوده و واجب الوجود هم معنیش غیر این نیست، واجب الوجود به ذات. و این پارادوکس مثل این میمونه که بگین که یک حقیقتی که در عینی که وجودش از کسی نگرفته، بوده بوده بوده، یعنی مخلوق براش معنا نمیده، عدم خارجیت در ارتباط با این معنی نمیده، مسبوق به عدم خارجیت برای این معنا نمیده، خب مسبوق به عدم برای این معنا نمیده، بعد بگیم که چی؟ این وجودش نیازمند به اونه. خب این نیازش از کجا اومده؟ این همچه بوده که. لذا بنده اصلا نمیتونم ناخواسته بحث ازلیت مخلوقات رو مطرح کردن برابری که قائل بشیم که یعنی تالیف فاسد این اینه که به واجب الوجودهای کثیری ما بخوام قائل بشیم به هر مخلوق ازلی که شما قائل شدیم، همون مخلوق ازلی میشه یه راجع الوجود به ذات. یعنی این یه مسئله ای هستش که خب البته این عرض بنده نیستش، خود مرحوم خواجه نصیر هم اینو گفتن، بسیاری از بزرگان و این حرف هم زدن و استاد فیاضی هم چین نگاهی داره. حالا من نمیخوام خودم و نظریه و تفکر خودم و پشت بسیاری از بزرگان مطرح بکنم، چون بسیاری از بزرگان این عرض بنده رو نقد میکنن، اما آقا میگم یه نظریه شاذی نیستش که این که دارم عرض میکنم. و حتی در این خصوص من یه روایت دیدم که اگه چنانچه قائل باشیم به این که مخلوقاتی همیشه بودن، قائل شدیم به یک اله ثانی. حالا بازم نمیخوام با در استشهاد این روایت بکنم، من استدلال خودم رو خدمت استالی عرض کردم. لذا این که بخوام که به صرف این که اراده رو، من متوجه فرمایش شما شدم، یعنی برای همون بحث ازلیت رو مطرح کردم، این که بنده بخوام اراده رو برابر با علم بدونم و علمم که غیر ذات پروردگار نیستش و از اینجا قائل به مخلوقات بی نهایت در بی نهایت بشم، نه بنده این استدلال رو نمیتونم قبول بکنم، به خاطر که من اراده رو با علم یکی نمیدونم، اراده پروردگار و مشیت خدا رو فعل خدا میدونم، علم و عین ذات خدا میدونم و اینها تفاوت داره با هم دیگه. اما اینکه فرمودین مراد از تعالی از بی نهایت، اون بی نهایتی نیست که در ارتباط با پروردگار عالم مطرح میکنیم. حالا اون بی نهایتی هم که نسبت به خدا مطرح میکنیم، اولا باید ببینیم که یعنی چی. اینم خودش این مسئله هستش. من اگه چنانچه تعبیر بی نهایت میکنم، یعنی لا حد له، همین تعبیری که گاهی اوقات در نصوص دینی هم اومده، اصلا حد بردار نیست، اصلا هیچ گونه حدی در ارتباط با این حقیقت راه نداره. اگه بی‌نهایت رو به این معنا بدونیم درسته، چون که اوقات بی‌نهایت رو به معنی که میکنن متر بکن برو جلو، خدا همه جا هست، تو وجود، تو جیب منم هستش، تو اتاقم هستش و تو تمام هستی هستش، فکر میکنن که متر کن برو جلو رو اینطوری به معنی بی‌نهایت میدونن، که خب این که نظریه باطلی هستش. اما بی نهایتی که فهمودین که جهان هستی بی نهایت در بی نهایته، اونم از جهاتی هست، این نیاز به تبیین داره. ببینین در ارتباط با پروردگار، کل یوم هو فی شأن، یعنی اینطوری نیست که خداوند متعال دیگه نتونه خلق بکنه، نتونه فیض بده، نتونه مخلوقی رو ایجاد بکنه. لامنشه میتونه حتی مخلوقات فراوانی رو ایجاد بکنه، در طی سالیان طولانی موجودات بسیار ایجاد بشه که تا حالا موجودات ایجاد نشده. خب ببینیم بی نهایت این به چه معنایه؟ یعنی مراد از دالی بی نهایت رو باید توضیح بدیم. اگه با این مبنا بخوام بریم جلو، خب پس بی نهایت یعنی دیگه پره دیگه، یعنی کامل و پره، یعنی جا دیگه نذاشته دیگه. خب پس یعنی خداوند متعال الان بخواد موجود رو ایجاد بکنه، خب ایجادی وقتی شد این نهایت خورد، به خاطری که شد اون سری موجوداتی که هست به علاوه یه موجود دیگه، 10 تا موجود که اضافه شد باز میشه به علاوه اون موجود. لذا باید اینجا مفهوم بی نهایت هم مطرح بشه، هرچند که بنده گفتم که فعلا نمیخوام تو این جریان انقلت وارد بکنم که حالا مخلوقات بی نهایت هستن یا بی نهایت نیستن، در جهت این مسئله نیستم. فعلا اینطوری مطرح کردم که دلیلی ما برای بی نهایت دونستن مخلوقات نداریم، و اگه مخلوقات هم بی نهایت نباشن، هیچ گونه نقص و چیز نادرستی نسبت به خداوند نیست. خداوند متعال بنا به حکمتش خلق میکنه، خداوند حکیمه، گاهی اوقات عالمی رو خلق بکنه، گاهی وقت همون عالم رو معدوم بکنه، عالم در عالمی رو ایجاد بکنه، تغییراتی در اون عالم بده، یعنی باز اینا منوط به حکمت پروردگاره، یعنی هیچ گونه به نظر من نقصی بر اون حقیقتی که مختاره نیست. یعنی نقص اونه که نتونه خلق بکنه، امکان نباشه، قدرتش تعلق نگیره، این قدرت علا کل شیء قدیره. اما خب صلاح نمیتونه خلق بکنه، ما نمیتونیم که برون تعیین تکلیف بکنیم که اگه چنانچه شما بی نهایت خلق نکنی یا بی نهایت در بی نهایت خلق نکنی، تو صفت نقص و نادرستی و عیوباتی نسبت به این ذات مقدس پروردگار بخوام تحمیل بکنم. در حال این نگاه بنده بودش. با تشکر از شما.
خب دوست عزیزم، از لطفتون بسیار ممنون هستم. درباره بی نهایت من یک توضیحی بدم. عبارت بی نهایت درباره مذکورات حضرت رب ذاکر عبارتی است با معنای ریاضی که شاید برای اولین بار یک حکیم یونانی به نام پاپوس اون رو در محور مختصات تبیین کرده و بعد از اون حکیم دیگری در قرن 16 هم به نام دکارت اون رو در هندسه تحلیلی در رابطه با محور مختصات و جیمز سوم بیان میکنه که به معنای دو یا سه محور در سه بعد بی نهایت است که این سه بعد از هر حیث دارای اعشار بی نهایتی می شوند که این اعشار علت دوام ادامه دارند و می افزه. پس در مورد مذکورات یا به تعبیر متکلمین مخلوقات بی نهایت بی نهایت ریاضی قابل تبیین هست، ولی در مورد حضرت حق بی نهایت چنین تعبیری نیست، بلکه منظور از بی نهایت درباره حضرت حق بی نهایت اطلاقی از هر حیث و هر جهت است، به نحو مطلقا مطلق. متشکرم. خب درباره مسئله دوم که فرمودید قبول ندارید که اراده عین ذات باشه و حق دارید و این ناشی از خداشناسی مشاهدتی شماست که جهان عینی رو جهان جسمانی می دانید و خدا رو خالق یک جهان جسمانی، اون هم محدود، اون هم کثیف، اون هم آکنده از شر و ضعف و کاستی می دانید و بنابراین ناچار هستید که اراده رو جزو صفات فعل بدانید یا حتی صفات نسبی بدانید. در اینجا باید عرض بکنم که شما لازم است که پرسپکتیو من رو به دست بیارید تا اونگاه که متوجه شدید که زمان و مکان از حوزه حضرت ذکر مطلق در رابطه با مذکورات حضرت رب ذاکر حذف میشه، چون زمان و مکان از مختصات ماده و حرکت هست و عرض شد که حضرت حق ذاکر جهانهای بسیط بی نهایت بی زمان بی مکان مطلق رو مذکور می‌داره، نه جهان جسمانی محدود ناقص رو. بنابراین با این پرسپکتیو متوجه میشید که حضرت حق رب ذاکر دارای زمانمندی اراده نیست و شما وقتی اراده رو به سبک متکلمین تفسیر میکنید اینطور میشه. این متکلمین ما اراده رو همون اختیار، همون قدرت برگزیدن یا کنار گذاشتن، همون قدرت انتخاب تلقی میکنن که این کاملا غلطه. من اسم این رو میگذارم بینش حسی نسبت به خداشناسی. خداشناسی حسی فرق داره با خداشناسی استعلایی و ترانسندنتال ذکری و ممبرستیک که در واقع در حکمت ذکری تبیین میشه. ما به شرطی میتوانیم اراده را تبیین کنیم که تبیین مطابق با حضرت ذکر مطلق باشه، نه مطابق با آنچه که انسانها از اراده و اختیار و انتخاب میفهمند. چنین چیزی رو نسبت دادن به حضرت حق درست نیست و خداوند میفرماید که شما به هر نوعی که با وجود این حس و احوال خودتون خدا رو تعریف بکنید و صفتی به او بدید، خدا غیر از اونه. دید روایات زیادی دارید که اراده خدا همون فعل خداست. بله، اگر شما خداشناسیتون خداشناسی حسی باشه، خداشناسی احساسی و سنسینشنیکال باشه، ناچار اراده رو عین فعل همون فعل خدا خواهید دانست یا در رابطه با فعل خدا یا در نسبت با فعل خدا خواهید دانست. و زمانمند میشه و دارای انتخاب میشه. خداوند میتواند اراده کند نکند. و البته این هم هیچ منافاتی ندارد که خدا از ازل خواسته اراده کند، کما اینکه خواسته هیچگاه ظلم نکند و همیشه خواسته که عدل به کار ببرد. این شامل بی اراده بودن و همچنین شامل در واقع عدم انتخاب و اجبار حضرت حق نیست عزیزم. این که خداوند ازلاً موجودات رو خلق بکنه، شما کافی است که مسئله عالم رو بی نهایت کنید و بسیط کنید و زمان و مکان رو از اون حذف کنید، اون وقت معنای ازل برای شما مکشوف میشه و متوجه میشید که ازل با اول خیلی فرق داره. در واقع میخوام عرض بکنم که جناب کاشانی، اگر فهم به بساطت و ذاکریت بدارید و توجه کنید که ذاکریت عین بساطت است و عین دائمیت و بقا و علم هست، این هرگز به انتخابی که ما به انسانهای حسی مسلک و حس مدار نسبت میدیم که خودمونم جزو اونها هستیم بر نمیگرده. ما باید خدا را آنگونه که هست بشناسیم، خدا را از خود خدا بشناسیم نه از خودمون. یعنی وقتی میگوید که لیس کمثله شیء، و این رو واقعا باور بداریم و مثل خودمون اراده و اختیار خدا رو تعریف نکنیم. من تمام تعریف‌های متکلمین رو از اراده که شاید نزدیک به 10-15 تا تعریف باشه بررسی کردم، همه‌شون به انسان برمیگرده. حتی اراده به رضا به معنی ترک، به معنی انتخاب، به معنی در واقع این چیزهایی که شما فرمودید، در حقیقت اینها همه حسی مدار هستند و مخصوص ما انسان هاست و ما نمیتونیم اونها رو به خدا نسبت بدیم. خب میبینیم که چیزی او رو مجبور نمی کنه اگر شما به ازلی بودن فعل او و اراده او و علم او و یا هر چیزی که متکلمین اونها رو ازلی نمی دانند برگردید، ولی به شرط اینکه بساطت حضرت حق رو و بساطت ذکر او رو و بساطت مذکورات او یا جهانهای مطلقاً بسیط و بی نهایت در بی نهایت رو درک بکنید و این هرگز به اجبار حضرت حق بر نمی گرده. حتی اگر شما حدوث عالم رو بی وقفه از ابتدا بگیرید که اون حدوث زمانی که حکما در واقع مد نظر دارن، باز نشان دهنده اجبار و مجبور بودن در اراده خدا نیست. خدا که نتونه ترک کنه یا قبض بده، این نقیض نیست اونطور که شما فکر میکنید و پارادوکسی توش نیست، برای اینکه خداوند در جاهایی در قرآن نظیر عرایز حقیر رو فرموده. مثلا فرموده کتب علی نفسی الرحمه، من بر خودم رحمت رو واجب کردم، یعنی ظلم نمی کنم. ان الله لا یظلم شیئا، اگر چنین عبارتی رو درست ادا کرده باشم، معنیش این هست که خداوند هرگز ظلم نمی کنه، خداوند هرگز عدل رو کنار نمیگذاره، کما اینکه میتونه کنار بگذاره، میتونه ظلم بکنه و او ملک لایسأل هست و صاحب همه چیز هست و کسی هم حق بازخواست از اون نداره، ولی نمیکنه و این رو بر خودش واجب میکنه. این دلیلش نیست که حالا که خداوند هرگز ظلم نمیکنه یعنی قدرت ظلم نداره، و بنابراین معنیش این نیستش که اگر از ازل خداوند مذکور داشته جهانهای بی نهایت در بی نهایت رو، یعنی اینکه مجبور بوده که مذکور بدارد. پس بنابراین دقت بفرمایید و با پرسپکتیو حکمت ذکریه وارد بحث بشید. البته در آغازش کمی سخته، ولی کم کم براتون شیرین و گوارا خواهد شد. اون هم فرمودید بحث ازلیت رو نمیتونید به اولیت و ازلیت رو نمیتونید تمایز قائل بشید. بله، ولی حقیقت این است که اولیت یک معنا داره، ازلیت یک معنا. حتی اگر اونهایی که به بیگ بنگ قائل هستن، یعنی 3.8 میلیارد سال پیش جهان رو با یک انفجار داره آغاز میدونند، حتی نمیتونن بگن که 2 ثانیه قبلش چه اتفاقی افتاده و بنابراین 2 ثانیه قبل از بیگ بنگ چی بوده و چی شده، ناچار هستند که با یک تسلسل فیزیکال بیگ بنگ رو دچار ازل بکنن، دچار فرایند من بعد بکنن و جهانهای حادث بیگ بنگی رو در واقع از همین نظریه ما میتونیم داشته باشیم. پس بنابراین هیچ پارادوکسی در اینجا نیست، هیچ تناقضی وجود نداره، فقط تناقض در این هست که شما بخواهید مسئله حکمت ذکریه رو در رابطه با اذکار بسیطه مطلقه مستمره ازلیه حضرت رب ذاکر و حضرت حق ذاکر مطلق در واقع با نظریه رایج و کلیشه‌ای و زمانمند و حسی مدار و خداشناسی حسی متکلمین سنتی مقایسه بکنید و با اون بخواید مسائل رو بفهمید که این نادرست هست. جای دیگر فرمودید که ناخواسته در عرض این واجب به واجب‌های دیگری ما در واقع داریم اشاره میکنیم و این حق هم دارید، چون مسئله رو سنتی همچنان دارید مشاهده میکنید. در واقع همین نقدی که به متکلمین اشاعره شده به خاطر واجبات سمانیه یا واجبه که صفات زائد بر ذات رو ازلی دانستند و در نتیجه فهم سنتی از مقام ازلیت در حوزه صفات حضرت حق یا الله تعالی اونها رو دچار خلط مبحث شرکیه در حوزه صفات ذاتیه یا قدمای سمانیه کرده. و من اینطور، ببینید مسئله حکمت ذکریه اینطور نیست عزیز من، ما مسئله رو باید نگاه کنیم، ما اصلا زمان نداریم، ما اصلا مکان نداریم در حوزه حکمت ذکریه که شما به اون در واقع واجب‌های متکثره بخواید نسبت بدید. در ثانی قبول بفرمایید که اول غیر از ازل هست، ازل یعنی مقدم بر زمان، اما اول یعنی مقدم بر هر چیز. دقت بفرمایید، مقدم بر هر چیز، هو الاول یعنی او مقدم بر هر چیز است و همه چیز به او بازگشت میکنه، تعبیر همه چیز به اوست، یعنی همه چیز، هر چیزی که در غیر از او باشد متعلق به اوست، وابسته به اوست و این دوتا با هم فرق میکنن، حتی اگر که اون چیزها ازلی باشند ولی اول نباشند، بنابراین متعلق و فقیر هستند به حضرت رب ذاکر. و این دوست عزیزم کافی است شما مسئله ذکر که بسیط‌ترین مسائل در طول تاریخ حکمت هست رو دقت بفرمایید. این یک نکته. نکته دیگر، باید دقت بفرمایید که خداشناسی سنتی متکلمین و حتی فلاسفه تا حدود زیادی ولی در حکما کمتر یک خداشناسی حسی و حس مدار هست و به همین دلیل جهان رو و واقعیت رو و اصل واقعیت رو بر سنسیشن استوار کردن، یعنی جهان مادی و ماتریالیستیک، و این خطای سیستماتیک عقل بشر در حوزه فهم نسبت مسائل هست که عقل رو با خیال در واقع ممزوج کرده و بشر تا امروز نتونسته بین خیال و عقلش تفکیک مطلق و کاملی رو قائل بشه تا بتواند با عقل کامل و مطلق انسانی، البته باز نگید که درباره انسان عبارت مطلق به کار برید، منظورم این هست که فقط از آن انسان که با اون عقل انسانی متمایز از وهم، از خیال و از حس بتواند درک بکند که ازل و اول یکی نیستند، بتواند درک بکند وقتی رب را ذاکر بدانیم ناچار باید وجود و نور و امثال هم را رد بکنیم، بتواند درک بکند که آنگاه جهانها باید بی نهایت باشند و در نتیجه زمان و مکان نداشته باشند، و بتواند درک بکند که ما با ممارست سخت عقلانی است که میتوانیم به این شهود صرف عقلانی راجع به فعل و علم و صفات حضرت رب ذاکر پی ببریم و درک بکنیم که همچنان در چنبره و اسارت این سنسیشن باقی نمانیم.
تشکر دارم از توضیحاتی که فرمودید. در خصوص اینکه نگاه بنده رو یک نگاه متکلم سنتی حسی حس مدار مطرح کردید، ببینید بنده خودم و وظیفه خودم و دفاع از هیچ مکتبی نمیدونم. یعنی نه فرض بکنید که اقسام متکلمین مکتب مرحوم خواجه نصیر باشه و علامه حلی باشه و مکتب مرحوم اخوند ملا صدرا باشه یا شیخ اشراق و یا مشا باشه، اساسا در بند اینها نیستم. حالا گاهی اوقات بعض عرایز بنده با فرمایشات فیلسوفان جور در میاد، گاهی اوقات با فرمایش متکلمان، گاهی اوقات با فیلسوفان غرب. اون چیزی که من به عقل خودم رسیدم، پس این کاملا روشن بشه که بنده تعصبی نسبت به یک تفکر خاصی ندارم و این مسائلی که دارم عرض میکنم تک به تک استدلال عقلی خدمتون ارائه دادم و خب اعتقاد به این مطالب دارم. اما در خصوص مطالبی که در ادامه فرمودین، من یک به یک پاسخی رو ذکر میکنم، بعد فرمودین ادامه بحثم باشه برای شب دیگه ای مانعی نداره. فرمودین بی نهایتی که در ارتباط با مخلوقات حضرت عالی مطرح میکنید بی نهایت ریاضی هستش. حالا من اینجا یک سوالی از شما دارم. خب این بی نهایت ریاضی یعنی حضرت عالی اولا در فرمایشاتون گویا اصلا انکار مسائل مادی رو دارین میکنین. بالاخره ما فرض بکنین مخلوقاتی داریم مادی هستن، مخلوقاتی هستن مجرد هستن، مخلوقاتی هستن تجرد نسبی دارن. یعنی این فرمایش شما که عالم و بی نهایت در بی نهایت بسیط در بسیط میدونید، خب یعنی منکر امور مادی هستید. ما که این که دیگه کار به سفسطه میکشه که یعنی موجودات مادی رو شما انکار میکنین، انکار میکنید بدن شما امر مادی هستش، انکار جمادات، انکار حیوانات، انکار نباتات میکنید. خب این کاملا روشن بشه، چون بحث بی نهایت ریاضی یعنی آیا خداوند متعال بی نهایت که مطرح کرده، فرض این نیستش که یک موجود بیشتر بشه، یک موجود رو بخواد زیاد بکنه. اگه فرض زیادت یک موجود مطرح بشه که باز بی نهایت نمیشه، هر چیز همون چیزی که شما بی نهایت دونستی باز به علاوه یک میشه. این یه نکته. اما اینکه فرمودین که علت این که من اراده رو فعل خدا میتونم، به خاطر اینکه قائلم که هر آن چیزی غیر خدا هست این امور جسمی و ملحق به جسم هستش. ببینین قائل به این که اراده فعل خدا باشه، این ربطی به جسم دانستن مخلوقات یا دو سنخ بودن مجرد و جسمانی دونستن یا سه سنخ بودن مجرد و جسمانی و برزخ بین مجرد و جسمی دونستن، اینها به نظر بنده من ربط بین اینها رو متوجه نمیشم که حالا چون مخلوقات رو تنها منحصر در ماده و لواحق مادی میدونم اراده رو فعل دونستم. خیر چنین نیستش. اما در خصوص زمان و مکان توضیح دادید، فرمودین که خداوند عالم زمانی نیست مکانی نیست. خب این فرمایشیه که به ضرورت عقل به این میرسیم و هیچ اختلافی هم بنده در این خصوص ندارم. اما در خصوص موجودات مخلوقات، آیا اینها زمانی و مکانی هستن؟ بنده با فرض اثبات موجودات مجرد، بله اونها رو زمانی میدانم، مجرد اینکه مکانی نباشه درست. اما مخلوق رو برابر با موجود زمانی میدونم. یعنی چی؟ یعنی خداوند عالم، گاهی اوقات فلاسفه مطرح میکنن میگن زمان انتزاعی از حرکت هستش. بند نگاه همینه که موجود مخلوق اولی که خداوند ایجاد میکنه، خب خدا بود و هیچ مخلوقی نبود، عرض کردم نگاه بنده اینه، زمانی هم نبود مکانی هم نبود. اما خداوند متعال که اراده میکنه و موجود ایجاد میشه، چه اولین مخلوق مجرد باشه چه ماده باشه، چه فرض بکنید برزخ بین مجرد و مادی باشه، این زمانی میشه. یعنی من زمانو از اولین مخلوق میدونم و اساسا قائل نیستم که زمان در ارتباط با امور مادی هستش که حرکت در اونها راه داشته باشه و بخوام زمان رو اینطوری انتظار بکنم. حالا این خودش یک بحث مستقلیه که در آینده از سوالی خواستید در ارتباط با زمان من حرف زیاد دارم که چنین مسئله رو الان مطرح کردم. در ادامه فرمودید که خب نگاه بنده، خب نسبتم دادین به متکلمین که ما اراده و اختیار رو عین هم میدونیم. نه، بنده اراده و اختیار رو غیر هم میدونم. اختیار رو در ارتباط با ذات خداوند متعال میدونم، یعنی خداوند متعال رو همانطور که عالم میدانم، قادر میدانم، مختار میدانم. اراده رو اعمال قدرت پروردگار میدونم. پس اینها رو با هم دیگه تفصیل قائل هستم، این روشن بشه. در مورد اختیار خداوند مطرح کردم که اختیار به معنای حقیقی، من کاری به عبد ندارم، کاری به انسان ندارم و اینو انتزاع از انسان ها نگرفتم که بعد در فرمایشاتتون این که در حال مطالب ما مطالب حس مدار هستش. اختیار یک مسئله کاملا عقلیه که خداوند عالم بتونه کاری رو انجام بده، خداوند عالم بتونه کاری رو ترک بکنه. ببینید یه تناقضی در فرمایشات شما هستش. شما فرمودید که خداوند عالم استشهاد کردین به قرآن، خب بر خودش واجب کرده که رحمت بده، بر خودش واجب کرده که ظلم نکنه، اما شما فرمودید که میتونه این برعکس بشه، یعنی قدرت خدا بر اینه که میتواند ظلم میکند، میتواند رحمت ندهد، اما این کار انجام نمیده. این فرمایش شما دقیقا عرض بنده هستش. ببینید با خداشناسی که شما مطرح میکنید اساسا معنا ندارد که خداوند متعال نتواند رحمت دهد، معنا ندارد که خداوند متعال بتواند ظلم بکند. یعنی بعد سنه که ترک فعل نسبت به خدا اساسا معنا نمیده و این مطلب کاملا، البته ما نمیخوام بگم که خداوند رحمت نمیده، خداوند ظلم میکنه، اما اینکه شما فرمودید که قدرت بر این داره که ظلم بکنه، قدرت داره در نگاه حضرت عالی با پرسپکتیوی که شما دارین مطرح میکنین، خداشناسی که پرسپکتیو خداشناسی که شما ارائه دادید اینه که اساسا معنا ندارد، نمیتواند رحمت ندهد، نمیتواند فیض ندهد. اینو کاملا توجه داشته باشین چون من احساس کردم که تناقضی هستش در فرمایشاتون. بحثی رو مطرح فرمودین، گفتیم که خب این که خداوند عالم بخواد اراده کنه، اراده منافاتی با ازلیت نداره. خب بله، اگه شما اراده رو برابر با علم بدونید، خداوند متعال تا تحقق نسبت به خداوند معنا میده، تحققی که نسبت به خدا معنا میده، وجوبی که نسبت به خداوند معنا میده، همین تحقق و وجوب هم نسبت به فیض دادنش معنا میده. اینها قابل انفکاک نیستن. نکته دیگه در فرمایشاتتون گفتین که خب ازلیت رو با اولیت فرق میکنه. خب ما اولا رو واژه نمیخوام بحث بکنیم، و بل اول و بل آخر و ظاهر و باطن استشهاد به یک آیه میکنیم که خب از همین چه برداشت های مختلفی کردن. ابن عربی استفاده میکنه از همین وحدت شخصیه وجود، گروهی از آیون هر کسی برداشت های مختلف داره، اما به عنوان یه بچه شیعه بالاخره ما این آیه متشابهی که برداشت های مختلف میشه در حال بفهمیم معنی این چیه، بنده شما را ارجاع میدم به توحید مرحوم شیخ صدوق. یه بابی رو ایشون دارن در ارتباط با توضیح هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. ببینید تمام روایت هایی که اونجا آورده در خصوص توضیحی که نسبت به بحث اول دادن، بحث ازلیت اتفاقا مطرح کردن، یعنی اوله، یعنی مسبوق به عدم نیست، یعنی ازلی هستش، یعنی او بود و هیچ حقیقتی غیر از او نبود. این یک مسئله ای هستش که نه تنها در روایاتی که در اون باب هستش، در روایات بسیاری چنین مسئله رو برداشت کردن. لذا ما حالا سر گیر سر الفاظ نیستیم. عرض بنده اینه که اگه بحث حل کردن یک آیه متشابهی هستش، با توجه به این همه برداشت ها و نگاه هایی که نسبت به این آیه داره، مناسب تر از اینه که ببینیم حضرات معصومین متشابهات آیات رو چگونه حل کردن. و عرض کردم اگر رجوع بفرمایید، در رئیس اول بودن، اول به معنای ازلی دانستم. استدلالی رو مطرح فرمودین که اگه چنانچه درکی نسبت به بساطت خدا داشته باشیم و بساطت ماسوی الله، این رفع این مجبور بودن نسبت به حضرت عالی میشه. من واقعیتش ارتباط بین اینها رو نفهمیدم که بالاخره من ببینین بحث اختیار رو که مطرح میکنم، تمام حرف اینه در مسئله اختیار. ما این بحث رو حدود 10 سال پیشم با یکی از آیات عظام، حالا گیری هم نداره، جناب آقای مکارم شیرازی مشهد در دفترشون داشتیم، وقتی دادن خدمتشون رسیدم، یک کتابیشون داره شرح نهج البلاغه. ایشان قائل به بحث علت تامه بودن نیستش، اما در اونجا بحث مخلوقات ازلی رو مطرح کرده. بنده اونجا همون استدلال رو نسبت به ایشان مطرح کردم که به نظر بنده جواب کافی نبود، پاسخ بنده داده نشد. اینه که ما اگه چنانچه قائل به مخلوق ازلی بشیم، موجود ازلی این بوده بوده بوده، موجود ازلی که مسبوق به عدم نیستش که. حالا شما برگرد بگو آقا جون این موجود ازلی بوده، بسیط بوده، نیازمند بوده، ذاتاً محتاج به او بوده، واجب الوجود بالغیر بوده، تمام این حرفها رو بزنید. اینها لفاظیه که آقایون مطرح کردن. تای قضیه رو اینا واژه‌ها رو بزنیم کنار، به محتوا بسنجیم، ببینیم به کجا میرسیم. بالاخره این چیزی که به عنوان مخلوقه، این وجود بهش اعطا شده، حیات بهش اعطا شده، خارجیت بهش اعطا شده یا نه؟ اگه اعطا نشده، همیشه داشته، خب این که وجودش عین ذاتش میشه. که بحث این که بحث مخلوق اساسا چه معنا میده؟ مخلوق به این معنایی که بخواد خلق بشه، یعنی نبوده بخواد بود بشه. خب این که خدا بوده مخلوقم بوده بوده بوده، خدا بوده مخلوقم بوده بوده بوده، حالا بعد بگیم چی؟ این مخلوق فقیره فقیره فقیره، این ربطه این ربطه این ربطه، این که دردی دوانه میشه که. این باید قضیه رو حل بکنیم. بالاخره شما اینو مخلوق میدانی یا نمیدانی؟ این وجودش از کجا گرفته؟ اون که در ارتباط با خدا همیشه بوده بوده بوده، پس مسبوق به عدم نبوده. مسبوق به عدم نبوده، این وجودش رو داشته. و اینجا غیر از واجب الوجود به ذات، اون که همیشه وجودش رو داشته، این وجوب وجود غیر از این نیستش. و این قائل به تعدد واجب الوجود میرسه که دوستانی که بحث ازلیت نسبت به مخلوقات در نظر میگیرن، این قضیه روش تأمل بسیاری نکردن به نظر بنده، که اگه تأمل بشه این قضیه حل میشه. در ادامه فرمودین که خب گیری نداره که خداوند متعال از ازل بخواد خلق بکنه، و اینکه از ازل خلق بخواد بکنه، این اجباری رو نسبت به خدا نداره. اساسا خلق ازلی گفتم یک امر متناقض هستش. ببینین قدرت خدا به امر ممکن تعلق میگیره، یه امری که خودتون التفات دارید. این سری سوالاتی که مطرح میکنم، خداوند میتواند واجب الوجودی به مانند خودشو خلق بکنه، خب این امر متناقضی هستش. این که شما میفرمایید از ازل بخواد خلق بکنه، اگه ازلی بشه، خب این همیشه که بوده که، دیگه خلق معنا نداره که. بگین از ازل اون که همیشه بوده بوده بوده، حالا بخواد اراده خلقشو بکنه، خب این اصلا یک پارادوکسی هستش تو این قسمت. تشکر دارم در آخر عرایزم از استالی، مدیران محترم گروه. این مباحث قطعا مفیده، مخصوصا مباحث خداشناسی، و این کرسی های نظریه پردازی بسیار عالی هستش، که انشاءالله که بتونیم که در جلسات عالی از هستالی و سایر دوستان استفاده بکنیم. شب بر شما خوش.
دوستان و عزیزان تشکر میکنم و همه رو به خاطر تحملشون مورد تحسین قرار میدم. از همه دوستان خواهشم این است که نقدشون رو به عرایض حقیر وارد بکنن و در تکمیل عرایض حقیر به من کمک بکنید. از جناب استاد مسلم جناب وحید باقرپور کاشانی هم تشکر میکنم، از مدیریت گروه تشکر میکنم و خدا رو شکر میکنم که چنین شبی و چنین بحثی بسیار متعالی و با ارزش تا اینجا به پایان رسید. متشکرم، شب همتون خوش.